وقتی شما هم وطنان عزیزم به خیر باشه، انشالله دوستان خوبم برنامه روزانه رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزاری میکنم از همراهیتون و دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی راه حل همراهی بفرمایید. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما هم وطنان عزیز و ارجمند قرار بگیره.
خب مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تاکید کردم. دولت همه توان خودش رو در سال گذشته به کار گرفت برای
دو حمایت قضایی، سه حمایت مالی و بانکی تسهیلات که برای مولد
راه حل وجود دارد.
به نام خدا، صبح شما به خیر، صبح شما به مهر. لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. بنده حمید آرایش با افتخار هرچه تمام خدمت شما هستم با راه حل. خب همونطور که مستحضر هستید، ما هفته گذشته در خصوص موضوعات مختلفی در هوش بودجه و بودجه ریزی کشور صحبت کردیم. اومدیم که حالا دولت این بودجه رو که باید تحویل مجلس بده که دیر تحویل میده و حالا در مجلس اتفاقاتی میفته و در نهایت رسیدیم به این خان که 70% بودجه ای که در مجلس بحث میشه اصلا در خصوصش هیچ گونه نظارتی وجود نداره و 30% کل بودجه است که شرکت‌های تقریبا میتونم بگم دولتی 70%شو دارن، وزارتخونه 30%شو دارن. یعنی شما کلن از بحثایی که در مجلس میشنوید بحث 30% رو میشنوید. 70% شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هستن که شما عملاً راجبش هیچ بحث و گفتگو و نظارتی رو نمیشنوید و این هم خیلی 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 بر خودش جالبه. اصل 44 قانون اساسی کشور که نظام اقتصاد کشور رو تشکیل میده، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی رو برای ما تعریف کرده. بخش اولش که دولتی باشه همون صنایع مادر، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن، راه آهن، کشتیرانی، تامین نیرو و انرژی، شبکه آبرسانی و امثال هم هستش که در اختیار دولتمونه که 30%. بخش دیگرش بخش خصوصیه به عنوان کمک و مکمل دولت که نقش آفرینی خیلی زیادی هم میکنه و تقریبا حلوش 70% هم هست. یعنی 70% بودجه سالانه ما رو تشکیل میده. سال 84 دوستان من نشستن در مجلس و به این نتیجه رسیدن که این اصل 44 رو تفسیر بکنن و تفسیرشون هم این بود که بهره‌مندی بیشتری از بخش خصوصی داشته باشن. نه تنها این اتفاق نیفتاد، یعنی بخش مشارکت مردم پررنگتر نشد، شتاب در بهره‌وری افزایش پیدا نکرد و فضای رقابتی و پویایی اقتصاد رو شاهد نبودیم، بلکه خیلی از مسائل اقتصادی و مفاسد اقتصادی پررنگ و پررنگتر شد و خیلی از این آقازاده ها و خانومزاده ها تشریف بردن شرکت های دولتی و زحمت مدیریت عامل این شرکت ها رو بر عهده گرفتن که خدمتون باید عرض بکنم سال 97 194 تا شرکت داشتیم که زیانده بوده، سال 90 897 شرکت و پیش بینی هم میشه که حالا سال 99 هم بین 200 تا 201 و 2 شرکت دولتی داشته باشیم که کلن تو کار زیاندهی باشن و تشریف هم که میارن آقایون تنارایی که بلدن برای تأمین منابع و بودجه از دارایی‌های جاری این رو جبران میکنن. خیلی هنرمندن واقعا، دستشون هم درد نکنه که اینجوری مدیریت میکنن این شرکت دولتی رو.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. به این ترتیب که صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، معادن، راه آهن، کشتیرانی، تأمین نیرو و انرژی، شبکه آبرسانی و امثال اینها در اختیار دولت است و تعاونی ها و بخش خصوصی نیز به عنوان کمک و مکمل دولت نقش آفرینی می کنند. گذشت زمان و درک لزوم جلوگیری از بزرگ شدن دولت و سپس ضرورت کوچک‌سازی آن منجر به تدوین سیاست‌های کلی نظام در سال 1384 به منظور تفسیر اصل 44 و بهره‌مندی هرچه بیشتر از بخش خصوصی شد. سیاست‌هایی که در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در نظام اقتصادی است، چرا که مشارکت مردم در مقوله اقتصاد هم رشد آن را شتاب می‌بخشد. هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم با ایجاد فضای رقابتی به پویایی اقتصاد کمک می‌کند. در مسیر عبور از اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سیاست‌های کلی نظام در قبال این اصل، یکی از بزرگترین چالش‌ها شرکت‌های دولتی هستند. شرکت‌هایی که همراه با بانک‌های دولتی هر ساله در فضای غبارآلود و به دور از شفافیت کافی بالغ بر 70% بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که از لحاظ عملکرد اغلب زیانده و دست به دامن بودجه عمومی هستند. چنانکه رئیس سابق دیوان محاسبات کشور اخیراً در گزارشی گفته بود، برخلاف سیاست‌های کلی ناظر بر اصل 44، هر ساله تعداد شرکت‌های دولتی افزایش می‌یابد. در سال 97 194 شرکت و در سال 98 197 شرکت و مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 99 بالغ بر 200 شرکت دولتی زیانده خواهند بود. زیان‌هایی که بالغ بر 92% آنها نه از طریق تولید و کار مولد که با روش برداشت از دارایی‌های جاری جبران می‌گردد. با توجه به معضلات و مسائل مطرح شده درباره شرکت‌های دولتی و در عین حال اختصاص بخش اعظم بودجه کشور به آنها، در مسیر اصلاح ساختار بودجه باید توجهی جدی به این شرکت‌ها داشت. بدیهی است که اصلاح رویه فعلی در شرکت‌های دولتی لزوماً به معنای واگذاری یکباره آنها به بخش خصوصی نیست، چرا که از یک سو مطابق برخی قوانین بعضی از این شرکت‌ها اصولاً قابل واگذاری نیستند و سوی دیگر تجربه تلخ خصوصی سازی برخی صنایع در سال‌های اخیر دقت و نظارت خاصی را در خصوصی سازی ایجاب می‌کند که نباید فدای سرعت و شتاب زدگی شوند. بنابراین در حال حاضر اولویت با سر و سامان دادن به شرکت‌های دولتی است تا به مرور زمان و با دقت کافی آن بخش که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست درمان شود و بخش دیگر هم با یک روند سالم و هدفمند به مردم واگذار شود.
بله، متشکرم از دوستان خیلی خوبم آقا مهدی حسین‌زاده که این آیتم رو برای ما تهیه و تدارک دیده بود. خیلی جالب بود که در این آیتم هم بهش پرداخته شده. بعضن این خصوصی سازی ها نه تنها مفید نبوده بلکه ضرر هم داشته، یعنی برای منافع ملی ما و مردم عزیز کشورمون تازه ضرر هم داشته، به دلیل اینکه راه رو شاید درست نرفتیم. امروز در راه حل مهمانان بسیار بسیار عزیز و بزرگواری شرف حضور دارن در استودیو راه حل که سلام میکنم به این عزیزان. سلام آقای دکتر سید جواد سادات، مدیر مرکز بررسی راهبردی مجلس تشخیص مصلحت نظام. صبحتون بخیر، خوش آمدید آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای آرایش و شنوندگان محترم برنامه راه حل. عید گذشته رو، عید قدیر و خم رو تبریک عرض میکنم، همچنین روز خبرنگار رو خدمت همکاران شما تبریک عرض می‌کنیم. من فقط یک اصلاح بکنم، بنده از مدیران مرکز مطالعات و بررسی راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. مثل همیشه مسعود ابراهیمی عزیز، پژوهشگر حقوق عمومی همراه ما هستن در استوری راه. سلام، صبحت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه راه حل و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که تو این جلسه بتونیم مطالب مفیدی رو در ادامه مباحث جلسات قبل با یک پیوستگی و انسجام قابل قبولی به شنوندگان عزیز ارائه بکنیم.
بسیار آقای دکتر، ما شما به صورت تلفنی مهمان ما بودید برنامه قبل و ما رسیدیم به این نقطه و این نکته که اصلا این بودجه که ما داریم بحث میکنیم 30% بودجه است. 70% اصل کار بودجه اون شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هستن که عملاً نظارتی بر اونها نمیشه و شاید اگر بخوایم بخش اقتصادمون رو قوی‌تر بکنیم باید نگاه خیلی خیلی پررنگ‌تر و ویژه‌تری روی این شرکت‌های دولتی و بانک‌ها داشته باشیم.
بله، من فکر می‌کنم همین اول برنامه باید به این موضوع اشاره کنم که باور تیم‌های پژوهشی کشور و اشخاصی که در حوزه سیاست‌گذاری کشور فعالیت می‌کنن این هستش که رشد اقتصادی از کانال اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور عبور پیدا می‌کنه و اعتقاد شخصی بنده هستش که اصلاح نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین ارکان اصلاح نظام بودجه کشور هست. و اگر اجازه بدید من فکر میکنم برای شروع بحث باید از این موضوع شروع کنیم که خود موضوع بودجه شرکت‌های دولتی واقعاً در زندگی روزمره مردم ما چه تأثیری داره. شاید اون چیزی که بیشتر مخاطبان با اون آشنا هستن این هستش که بودجه یک بحث کاملاً تخصصی هست و بیشتر شاید یک ابعادش سیاسی باشد. من تلاشم برای این هستش که چندین مورد رو خیلی کوتاه به اون اشاره بکنم که شنوندگان فریخته برنامه راه حل به این برسن که واقعاً موضوع بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در زندگی روزمره‌شون تأثیر به سزایی داره. اولین نکته این هستش که اصلا این شرکت‌های دولتی متعلق به خود مردمه، یعنی چه اون شرکت‌هایی که دولت سهام بیش از 50% داره، چه اون شرکت‌هایی که اتفاقا دولت سهام کمتر از 50% داره و نظارت‌های کمتری رو اونها هست، تمام اینها متعلق به آحاد مردم ایران هست. لذا به عنوان یک دارایی ملی باید بهش عنایت داشته باشن، مثل فضای خدمت شما هست که محیط زیست، مثل یک کوه، مثل خدمت شما هست که خیلی از منابع عمومی جامعه. پس این شرکت های دولتی هم متعلق به آحاد ملت هست و باید به اون توجه بکنن، نظارت بکنن و متوجه بشن از این تعداد چه تعدادی از این شرکت ها سودده بودن، چه تعدادی ضررده بودن و چه تعدادی تو نقطه سر به سر بودن. اما اگه بخوایم خیلی واقعی تر به مسئله بودجه نگاه کنیم، امروز اگر دقت کنیم از رقم 143 هزار تومانی که مربوط به بودجه یارانها در کشور میشه، رقمی حدود 45500 تومان به عنوان یارانه نقدی دارن دولت‌ها به افراد جامعه پرداخت میکنن و 62500 تومان از این مبلغ برمیگرده به کمکی که دولت به بهزیستی و کمیته امداد و سازمان‌های از این دست می‌کنه و حدود 35000 تومان از این رقم دوباره برمیگرده به همین شرکت‌های دولتی که تو حوزه آب و برق و گاز و بنزین دارن فعالیت می‌کنن. لذا اگر این شرکت‌های دولتی بهره‌ور بشن، بعضن دولت‌ها میتونن اون رقم یارانه‌ای که 45500 تومان هست و سال‌ها در کشور ما دست نخورده و نیاز هستش که افزایش پیدا بکنه، از همین محل تامین بشه. یعنی با بهره ور کردن شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌هاشون میتونه این رقمه افزایش پیدا بکنه و نقش مهمی داشته باشه در زندگی روزمره افراد جامعه. مثال دیگه‌ای هم که میشه بهش اشاره کرد همین بحث سهام عدالت هست که بعد از سال‌ها دولت در سال 99 تصمیم گرفتش که این سهامو اجازه واگذاریشو بده، البته به صورت محدود. ولی خب همون جور که عنایت دارید شرکت‌های دولتی هم که سهامشون در سهام عدالت در نظر گرفته شده، اون سازمانی که ناظرش هست خود بحث دولت و مجلس هستن. لذا اگر دولت و مجلس نظارت بیشتری بر شرکت‌های دولتی بکنن، سهام‌های این شرکت‌هایی که در سهام عدالت حضور دارن با ارزش‌تر میشه و افراد جامعه بیشتر بهره‌مند میشن از این موضوع. من یه نکته دیگه هم بگم و این قسمت اهمیت موضوع برای عموم مردم رو ببندم. نکته حائز اهمیت این هستش که جدا از بودجه عمومی که حالا 30% و بعضاً 25% از کل بودجه رو اختصاص میده، یک مقداری از بودجه مربوط به طرح‌های عمومی و اشتغال کشور دولت این وظیفه رو به شرکت‌های دولتی میده که شما بیاین مثلا تو موضوع طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری کنید. مثلا رقمی که دولت در بودجه عمومی آورده 60 هزار میلیارد تومان در حوزه طرح‌های عمرانی هست، ولی به شرکت‌های دولتی خدمت شما عرض کنم که از اونها میخواد که یه چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان رو بیان در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری کنن. لذا اگه شرکت‌های دولتی روشون نظارت نشه و پای کار این داستان نیان، عملاً بحث بودجه طرح‌های عمرانی در کشور غیر فعال میمونه و نیاز هستش که پای کار بیاد.
آقای ابراهیمی، الان بخش نظارت و ارزیابی آسیب شناسی اصلا از این شرکت‌های دولتی به چه صورته؟ وضعیت کنونی این شرکت‌های دولتی رو بخوایم ارزیابی بکنیم و بگیم که اصلا اینجا مشکل دارن، اینجا رو خوب دارن عمل میکنن، این انجام شده نشده داره میشه، چه اتفاقی افتاده براش؟
آقای آرش، در رابطه با شرکت‌های دولتی از حیث این که چرا داریم بررسی میکنیم، من یه آمار دیگه هم خدمت شنوندگان عزیز بدم. ببینید 371 شرکت، بانک و مؤسسه غیر دولتی داریم که این در واقع شرکت ها 75% بودجه رو به خودشون اختصاص میده.
اینا غیر دولتی هست؟
نه، اینا دولتی هست دیگه. بله، 371 شرکت دولتی، بانک و مؤسسه عمومی غیر دولتی، اینا در بودجه عمومی بهره‌مندن دیگه، 75% بودجه رو در واقع مصرف میکنن. این که میگیم چرا نظارت مهمه، جالب بدونید از این 75%، 73% متعلق به تنها 7 شرکت دولتیه. بودجه کشور 73%ش تقریبا از آن 7 شرکت دولتیه. از این جهته که شرکت های دولتی برای ما خیلی مهم هستن. حالا بحث نظارت رو مطرح کردین، من چون کارشناس ثابت برنامه هستم و بحثامون هم به صورت در واقع سلسله وار هستش،
یه بار دیگه این نکته رو بگیم، خیلی جالب
بود. یه آمار بذار من نقل قول،
خیلی قشنگه آقای دکتر سادات، 70% بودجه
دقیقاً. ببین اجازه بدید
من اختیار 7 تا شرکت دقیقاً.
من دقیقاً نقل قول رئیس سابق دیوان محاسبات رو بخونم، چون من کارشناس ثابت برنامه هستم، همیشه هستم، یه گره بندازم تو ذهن مردم که در واقع یه مقدار حساس بشن برای برنامه. من در واقع رسالت خودم رو انجام دادم. ببین 371 شرکت، بانک و مؤسسه غیر دولتی داریم که تمام آنها رسیدگی شدن تا حالا، یعنی آذر 98 رسیدگی شدن، بعد به صورت برش‌های ملی و استانی هم به صورت تفکیکی بررسی شدن. در مورد بودجه شرکت‌ها، 2/3 را همیشه شرکت‌ها و 1/3 را مؤسسات عمومی شامل می‌شوند. بدین معنی که 75% بودجه را شرکت‌ها و 25% را مؤسسات دولتی به خود اختصاص می‌دهند. از میان 75% بودجه شرکت‌ها، 73% آنها تنها به 7 شرکت اختصاص پیدا می‌کنند.
یعنی 70% بودجه کل که میاد برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، باز اونم تقسیم بندی بکنیم، 75%ش رو
73% از اون 75%.
خیلی
من برای خوبه. که آماری که آقای ابراهیمی فرمودن به ذهن نزدیکتر بشه، نیاز هستش که الان ایشون بگم. مثلا یکی از دعواهایی که در ماهای آخری سال که مثلا بودجه داره بسته میشه این هستش که آقا ما 32 تا نهاد فرهنگی داریم، حالا مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، خود دبیرخونه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این 32 تا نهاد میگن آقا چرا این پول ها و این بودجه فرهنگی اختصاص داده میشه و این دعوا بین جناهای مختلف سیاسی بحث میشه. جالبش اینجاست که این 32 تا نهاد فرهنگی کشور کلن رو همدیگه بودجهشون تقریبا میشه 3000 میلیارد تومان و اون سمتی که حالا آقای ابراهیمی اشاره کردن، به تنهایی بودجه شرکت ملی نفت میشه 672 هزار میلیارد تومان. یعنی شما 32 نهاد فرهنگی دارین، یک سمت قضیه که 3000 میلیارد تومان دارن بودجه میگیرن، ولی یک سمتش فقط شرکت ملی نفت تقریبا 672 هزار میلیارد تومان داره بودجه میگیره در همین بودجه 99. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 395 هزار میلیارد تومان بودجه داره و شرکت ملی گاز 77 هزار میلیارد تومان بودجه داره.
حالا وای آرش، اگه اجازه بدید بحث نظارت رو مطرح کرد، باز اهمیتش کامل مشخص شد. ببینید ما تو مباحث جلسات پیشین داشتیم که مثلا بعضی از آقایان بزرگواری که اینجا تشریف می آوردن میگفتن نظارت یه مبنای خیلی قشنگی میدادن، یعنی آدم واقعا تو نگاه اول کیف میکنه، میگن آقا صراحتا گفتن نظارت رو قبول ندارن، چشممون باید به سفره مردم باشه که اگه کوچیک شد دیگه میفهمیم که در واقع مشکل پیش اومده.
سفره که الان روز به روز چیز میشه.
حالا دقیقاً همین، ببینید بحثی که مطرحه اینجا اینه که واقعا ما نهادهای نظارتی رو پیش بینی کردیم که آخرش وایسیم کار برسه به کارت به استخون برسه به سفره مردم بکشه بعدن بخوایم از معلول بیایم به علت پی ببریم. همه این نظارتایی که ما تاکید داریم روش یکی از ارکان برنامه راه حل قرار گرفته شده به خاطر اینکه کار به سفره مردم نکشه. یا موارد دیگه مثلا مطرح میشه در باب همین مشورتایی که باید به مجلس بدن به خاطر بحث نظارت اطلاعاتی که بدن، مثلا مرکز پژوهش‌ها رو میگن همکاری نمیکنه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام میگن همکاری نمیکنه، وقتی نمایندگان توی قانونی که خودشون وضع میکنن میگن مجلس میتواند از اینا مشاوره بگیرد. اگر دغدغه من بودید میزدید موظف است برای هر تر و هر لایه، حالا یه قیودی بهش میزنید برید واقعا مشاوره بگیرید. این مشکل خیلی بنیادی تره توی بحث مربوط به نظارت که ما در واقع مد نظرمونه. ببینید بحث نظارت توی شرکت‌های دولتی اقتصاددانان ما میگن، بحث واگذاری رو مطرح کردیم ما توی آیتمایی که شنیدیم صحبت‌های جناب علی، توی کشورهای مثل آلمان اصطلاحا میگن انتقال یه شرکت دولتی به بخش خصوصی بخوایم تقریبا به ذهن بشه لحاظ فرهنگی مثل اینه که اینجا یه پدری بخواد مثلا دخترش رو شوهر بده، اینقدر حساسن روی اینکه این شرکت دولتی چجوری واگذار میشه به بخش خصوصی. یعنی خود واگذار شدن به بخش خصوصی که برای ما موضوعیت نداره، که باید این طوری واگذار بشه که به افزایش بهره‌وری اون در واقع بیانجامه. یکی از نهادهای مهم نظارتی هم که من اجازه پیدا بکنم در حضور آقای سعادت بهش اشاره بکنم، ببینید توی بحث سیاست‌های کلی نظام در رابطه با اصل 44 یکی از وظایف مهم از حیث نظارت به دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام. نکته دومش صراحتن داره میگه که نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها، یعنی سیاست‌های اصل 44، با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت‌های معین. همین اینقدر مهمه که باز خود تشخیص مصلحت نظام اومده درگیر شده به عنوان رکن اصلی نظارتی این در واقع شرکت‌های دولتی اینا مطرح شده، ولی منتها
از اون طرف میگن که میتواند مجلس میتواند اگه دوست داشته باشه مثلا تماس بگیره بیاین مثلا به ما کمک کنه.
واقعا موضوع شرکت‌های دولتی من همونجور که آقای ابراهیمی هم گفتم واقعا حالا نمیدونم یه مدتی در فضای مجازی بحث فروش دماوند اومد وسط، واقعا امروز فروش شرکت‌های دولتی ما هم سطح اهمیتش اونجاست.
یه آیتمی برای تاریخچه شرکت‌های دولتی داریم بشنویم.
مرداد ماه 115 سال قبل بود که فرمان مشروطیت صادر شد، نهضتی که نقطه عطفی در حیات سیاسی ایران محسوب می شود. متاسفانه مناسبات مشروطیت نتوانست به خوبی و به صورت کامل در لایه‌های اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی رسوخ نماید. به عنوان نمونه و البته شوربختانه از همان مشروطیت، روشنفکران و اهالی دانشگاه و حوزه ما بیشتر از آن که به دنبال طراحی و ارائه راه حل‌ها، پیشنهادها و تلاش برای حل مسائل و مشکلات کشور باشند و دغدغه خود را رفع گام به گام نیازهای واقعی مردم قرار دهند، عمدتاً اهل انتقاد، شکایت، گله و ناله در خلوت خود و یا جمع‌های دوستانه و یا در کلاس‌ها هستند، بدون اینکه خودشان وارد میدان شوند، گره‌ای را باز کنند، مسئله‌ای را حل نمایند، دردی را درمان کنند یا کمک کنند که درمان شود. مردم به اندازه کافی و بیشتر از هر کسی از دردها خبر دارند. انتظارشان از نخبگان علمی و اجتماعی نشان دادن راه درمان است. بیش از 100 سال از صدور فرمان مشروطه می گذرد، ولی هنوز روشنفکران ما کمتر به دنبال راه حل هستند. در حقیقت انتظار از نخبگان این است که نقد و انتقاد آنها باید مقدمه ارائه راه حلی برای آن مشکل و معضل باشد و نه تمام نقش نخبگانی آنها. برگرفته از یادداشت تقدم نگاه سلبی در تجدد طلبی روشنفکران ایران به قلم دکتر سید احمد حبیب نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
بله، مهمانی به صورت تلفنی در کنار ما خواهد بود، جناب آقای محمد شریف قیصری، پژوهشگر مدیریت دولتی. سلام میکنم به ایشون. صبح شما بخیر آقای قیصری.
سلام علیکم خدمت آقای آقای آرایش و استاد گرامی آقای ابراهیم و ایتالات و همچنین شنوندگانی که دارن الان گوش میدن به این بحثمون.
خیلی متشکرم. ما رسیدیم به این نقطه معضل، قصه، درد، نمیدونم چی اسمشو بذارم، شرکت دولتی و بانک ها رو که تازه داریم بهش میرسیم که اصلا این بودجه که مجلسش دعوا میکنن و داد و بیداد میکنن آقایون نماینده، این اصل کاریه نیست. اون 30% بودجه است، 70% ایناست، 70% شرکت های زیانده ای هن که به رسم آمار هم آقای ابراهیمی گفتند، هم من گفتم که هر ساله اینا زیانده هم هستن تازه، و بزرگترین هنری هم که دارن اینه که از دارایی جاریشون وردارن و خرج کنن، یعنی هیچ سودی هم ندارن. و جالب این بود که نکته مهمتر آقای دکتر ساده خیلی خوب اشاره کردن که از اون یارانه‌ای که در اصل مردم باید بگیرن، یه بخشش حالا کمیته امداد و بهسیستی، یه بخشش دوباره داده میشه به این شرکت‌های دولتی هولوش 35,000 تومان برای هر نفر، که این شرکت های دولتی پویا بشن، کاری بشن، درآمد کسب کنن و این برگرده به سفره مردم، که عملا همچین چیزی اتفاق نمی افتد.
بله، عرضم به حضورتون که آمارها گویا هستش، هم مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهایی رو تو این زمینه منتشر میکنه و هم دیوان محاسبات و هم حضوری که حالا توی جلسه بودن اشاره کردن به این داستان. عرضم به حضورتون که من به عنوان حالا نظر خودم تو این قسمت، مسئله شرکت‌های دولتی رو قبل از اون که مبتنی به نظارت منفعلانه بیرونی بر این شرکت‌ها باشه که صرفاً به یه ارائه گزارش سودده یا زیانده بودن این شرکت‌ها خلاصه بسنده میشه یا علی از اومده تموم میشه، تو دو تا منظر این شرکت‌ها رو باید بررسی کنیم. یکی جایگاه این شرکت‌هاست که آقای دکتر سادات به خوبی اشاره کردن، و قسمت دوم مهندسی ساختار منافع توی این شرکت ها. در حوزه جایگاه این شرکت ها، دکتر سازف خیلی خوب گفتن این شرکت ها مال مردمه، این شرکت ها منابع مردم در اختیارشون قرار میگیره، منابع از جنس چه ورودی چه خروجی، نظیر اون بازارهای بکری که برای این شرکت ها فراهم میشه، نظیر مشتری های زیادی که در مقیاس یک کشور هستند. و از طرفی ما هم میپذیریم که به علت یک سری مسائل نظیر بازدهی به مقیاس، انحصارات طبیعی، یک سری شرکت ها باید مسئولیت این مدیریت منابع عمومی رو جهت بهره برداری بهینه از اونها بیان بر عهده بگیرن. این شرکت ها به هیچ عنوان مالک منابع مردم نیستند و صرفا وظیفه بهره برداری از این منابع رو دارن، و از طرفی حاکمیت به عنوان نماینده مردم وظیفه نظارت بر عملکرد این شرکت ها رو داره. خب مسئله اصلی اینجا شروع میشه تازه، که ناظر و مجری به نوعی یکی میشن و تعارض منافع رخ میده. آفره. یعنی حاکمیت هم
چه مسئله مهمی رو اشاره کردید. ببینید خیلی جالبه، این شرکت های دولتی رو اگر بریم بررسی بکنیم، الان داشتم اینو میگفتم در بخشی که حالا آیتم رفتیم بشنمون و بیایم، گفتم که اینجا شده حیات خلوت دوستان، وزیر استیضاح بله. میشه تشریف میبره تو این شرکت های دولتی، مدیر عامل میشه، رئیس هیئت مدیره میشه، عضو هیئت مدیره میشه، نماینده مجلس دورش به اتمام میرسه و دیگه قابلیت حضور در مجلس نداره، مردم قبولش ندارن که تشریف ببره مجلس، تشریف میبره تو این شرکت های دولتی و به عنوان حالا مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، قائم مقام، شرف حضور پیدا میکنه. یعنی هیچ گونه نظارتی که وجود نداره، هیچی، همه با هم دوستیم، اصلا قرار نیستش که نظارتی وجود داشته باشه. مجلس با دولت، دولت با مجلس، دستای بله. گرم همدیگه رو فشردن و هیچ کمی
مثلا دیگه، اینا مسائل ساختاریه. نیا کن، یعنی حاکمیت هم الان بر منابع تسلط داره و از این موضوع امتیازاتی براش ایجاد میشه و هم وظیفه نظارتی بر عهده داره. حالا ادغام این دوتا چی میشه؟ ادغام مسئله حاکمیتی با تصدیگری موجب وضعیت ابهامی میشه که به تبع اون مسئولیت گریزی رو به همراه داره واسه هر دو بخش، یعنی هم شرکت های دولتی هم حاکمیت. این مسئولیت گریزی برد برده، به نفع دو طرفه. یه وضعیتی رو به وجود میاره که شما اصلا نمیدونی با شرکت های دولتی باید چی کار بکنی، اصلا مسئولش کیه، ما باید از کی پاسخ بخوایم. از یه طرف بزمینی مثال خدمتون عرض بکنم، بعد حاکمیتی شما رو مجبور به کسب رضایت مردم میکنه و باید قیمت ها رو پایین نگه داری، سوبسید بدی، و از طرف دیگه هم دخالتی که شما میکنی تو امر اداره شرکت دولتی منجر به دخالت تو حوزه